میزبان عادل خان فردوسی پور هستیم که معرف حضور همه این جمع و جمعی که میشنون قطعا هستن، احتیاج معرفی نیست. فرصتی بوده که توی گپ و گفت خودمونی ایشون قبول زحمت کردن، ممنونیم ازشون، که تو جمعی از بچه های نابینا در واقع حضور پیدا کنن و گپ و گفتی داشته باشیم صمیمی و هم شاید خاطراتی خود ماها داشته باشیم، شاید برای عادل خان به شکلی جذاب باشه که ارتباط بچه های نابینا با فوتبال چگونه بوده، چگونه هست. همین که خب خیلی از جمع ممکنه سوالاتی داشته باشیم از آقای فردوسی پور که مطرح بکنیم. به هر حال خوشحالیم آقای فردوسی پور، خوش اومدی به جمع بچه های نابینا. جان
چون گفتن یکی از دوستان نابینا زنگ زده، ایمیل رو توضیح بدم، بازخوردش هم بگم، حتی ایشون نمیدونه من بودم، الان معلوم میشه.
آها خب بگو. باشه
آقای فردوسی پور، اولا از آخر میگم، ما هر وقت میخوایم برای دسترس پذیری مثال بزنیم، چون قرار شد جلسه خیلی رسمی نباشه، من دیگه دسترس پذیری حالا این مفاهیم فلسفی شو دیگه توضیح نمیدم، که برای مردم خیلی قابل درک باشه. و از جمله من افتادم تو شبکه دو هم گفتم، این آقای چای بخش دوستم که سوی خواب میشناسه گفت من تا حالا به این فکر نکرده بودم. همیشه برنامه شما رو مثال میزنم، یعنی فوتبال و 90 این گزارش‌های فوتبالو که اگه بخواد در واقع تبعیض از نابینا و غیر نابینا برداشته بشه، گزارش انقدر باید دقیق باشه که دقیقاً اون کسی که نمی‌بینه بفهمه چی. همونطور که خودتون گفتید اوایل وقتی که سوال پیامکی داشتید، مثلا میگفتید کدوم یکی از این گلا گلای زیباتر گل ماهه، خب بعد گلا رو نشون میدادید بدون گزارش روش.
آره
اونجا بود که ما براشفته شدیم به اصطلاح، و براتون ایمیل فرستادم، توضیح هم دادم با همین واژه‌ای که الان گفتم و این درست شد. بعد پیشنهادات دیگه هم مثلا فرض کن شما برای دربی میرفتید سرای سالمندان، میرفتید پیش جانبازان. نه من چون میدونستم بچه من، خودم هیچ وقت شبان روزی نبودم، البته حالا سهیل خان بوده ولی من نم، میدونستم بچه ها تو مدرسه علاقه مندن، باز براتون ایمیل فرستادم پیشنهاد کردم که باز اونو انجام دادید، یعنی رفتید مدرسه نابینایان رفتید. اگه اشتباه نکنم بچه های فدراسیون به من گفتن که وقتی که یه دوره مسابقه فوتبال 5 نفره یا فوتبال نابینا بود تو آنتالیا برگشته بودن، اول شده بودن، همون جایی که میگید یه نابینا رو آوردید، اون آقای شلهابی بود آوردید با مربیشون تو 90، مثل که فیلماشو داده بودن با صدای شما روش گزارش گذاشته بودن فدراسیون. اینو بچه ها
اون رو من نبود ولی فیلمشو داده بودن روش صحبت میکردیم، تو خود برنامه فکرم صحبت کردیم.
نه غیر از اون مثلا گفته بودن، حالا اونا گفتن دیگه، من دقیقا نمیدونم. بعد یه چیزی هم که میتونید خیلی کمک کنید، چون ورزش در واقع اختصاصی نابینا یعنی گلبال، و ما این دفعه سرمایه پارالمپیک نگرفتیم، فدراسیون نگرفته، یعنی تیممون نتونسته بگیره بخش میان فدراسیون، اما فوتبال 5 نفره یا فوتبال نابینایان رو گرفتیم، سهمیه گرفتیم، یه دوره تورنمنت هم اتفاقا رفتیم برزیل بازی کردیم، اونجا تو فینال به برزیل باختن، دوم شد. موقع اعزامشون اینا به آقای موینی هم گفتم میتونید مثلا کمک کنید اگه دوربینتون بیاد، بعد حتی مثلا یه سری چند تا فوتبالیست بیان با اینا وایسن که مثلا چششون رو ببندن نمادین بازی کنن،
مثل کاری نیمار کرد،
خیلی میتونه کمک بکنه. بعد می‌دونم که اگر اشتباه هم نکنم تو یکی از گزارشاتون باز یه بار صحبت کرده بودید راجع به خدماتی که به نابینایان تو استادیوم‌های خارجی میدن، از قبیل مثلا کسی که بیاد براشون گزارش کنه اینا، چون ما به روش سنتی با دوستامون در واقع برامون این کار انجام میدن، ولی اونجا مثلا به روش حرفه‌ای تو 2014 هم بود این حالا مجموعه چیزایی
که تو بس روز نابینا فکرم تو مهر درسته؟
23 مهر
بله باشگاه
نیا فقط پیدا کردیم، حالا جالبه شاید شنیده باشید، توی قائم شهر یه جوانی هست که نابیناست، بعد این سال هاست که میره ورزشگاه بازی نساجی قائم شهر رو تماشا میکنه، بعد یه نفر همراه خودش میبره براش گزارش میکنه. حالا این سوژه رو من میخوام اتفاقا همون روزی که روز نابینا هست به این بهانه یه بهای خیلی خوب به این، یعنی اصلا اون برنامه رو شاید بخشش شد اختصاص بدیم به داستان مربوط به نابینایان.
ما جمعی هم اگر تو ماشه آقای موینی، آقای دکتر عباسپور، آقای صابری و محمد یادشونه که سر تمرین پرسپولیس هم رفتیم، این جمعی نابینایان در واقع جمع شد.
آره یحیی بود دیگه، باز یحیی ناکام بود اون دوره،
همون قبل از بازی سپاهان معروف.
آره رفتیم، آره تجربه
تحصیل شما بود بازی رو با پرسپولیس.
نه ما رفتیم، حالا من سر تقصیر من بود، آره بودم بازی رو میبریم.
نه
آقا زدیم ما رفتیم تا پنالتی رفت دیگه. ما دیگه بعد پنالتی
تاکیدم کردم بگو علی جان
ده سعید خره ماسنبرگر گرفته بود یا یه کاری که میگه می‌خواست بینه ماسما هر روز صدا بازیکن‌ها
می‌شناسیم آره
هر کی رخکن که در میومد گفت پسر بیا اینجا بعد اونم میومد گفت یه خورده حرف بزن حالا حرف بزن بعد ما میگفتیم این بنگر اون علی کریمی اون
که نه بعد شما لمس بعد
نه قربان ما در این مورد من مگه ما لمسش رو
نه نه سوال دارم شما مثلا بنگر رو صداش که نشیدید
چرا تو شما مصاحبه کردید
هر از گاهی مصاحبه می‌کنم آها خاکی صداش نشدیم که لمسش که اصلا نکردید
عادت شهره و
بعد آقا سعید
بعد اونجا فوتبال یه جور دیگه بود
بعد آقا سعید برگشت بهش گفتش که تو تالا واسه پرسپولیس گل زدی گفت میدونستم گفت نه خب واسه چی نزدی یه دفعه بیچاره جا خورد فکر کنم سعید نابینا مظلوم الان میاد اینجا وای میسن مثلا این میخواد بیاد دستی به سرشون بکشه اینجا گفت بازی بعد میزنی ها بازی با سپاهان گفت چشم آقا چشم بعد یه دفعه تا خواست بره گفت راستی اونجایی که نکونام پیرن تو کشید تو بازی دربی چرا خودتو ننداختی زمین پنالتی بگید یارو چرا دید دقیقه دیگه اینجا
بایسته
سعید محاکمه
من بچه ها تا حالا چیزم داره میاد نمیدونم اینو بذاریم حالا چون در قضا هم داره میاد ولی یه کوتاه راجع به عادل خان یه صحبتی بکنیم بعدش برگردیم به روال همین عادی خودمون. عادل خان خب میگم معرفی کلی نمیخواد ولی برای دوستانی که شاید یه خورده جزئی تر بخوام بدونن فقط یه اطلاعات کلی رو مرور میکنیم. متولد 10 مهر 53
یازده روز بزرگم
خب شهر آرش درسته؟
آره شهر را من بزرگ شدم.
جهانی نسب مدرسه می رفتیم
نه مدرسه
راهنمای طالقانی بودی؟
طالقانی بودم
دبیرستان که البرز بودی
دو سال آخر البرز دو سال اول متحری
نه طالقانی
توی چیزه همون شهر را
برحال فرزند بزرگ خانواده که ظاهرن هیچ میونه هم با فوتبال
نداشت ندارند
نخواهند داشت بعد
خلف فامیلی
فقط جالبه برحال از نظر درسی خب مشخصه کسی که دیپلم معدل 18 گرفتین البرز تو چک می‌دونه معدل 18 البرز بودن خب و بعدش هم باز با اون معدل این که در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع قبول شدن و ارشدش هم گرفتن تو این رشته دکتراتون رو گرفتین مدیریت رسانه
دکترا من تزم مونده دیگه پایان هم
خب بسیار ولی خب یه آدمی که اصلا بیس تحصیلاتش به هر حال به نوعی تجربی و بعدم فنی بوده زمینه اصلی فعالیتش در واقع زمینه میشه که بهش علاقه داشته جالبه بعد برای خیلی از ما شاید جالب باشه که شاید آدم جدا از اون رشته اصلی تحصیلیش بتونه بره دنبال کاری که واقعا دوست داره و کار دلشه و قطعا خب یکی از زمینه پیشرفت آدم قطعا همینه. سال 72-73 ظاهرن تست میدید و میاد 73 درسته؟
73
اولین گزارشتون هم
تست گرفت ببخشید کلامم
بود. آقای بنام آقای نادرپور بود اون موقع تست گرفت در واقع فیلم دادم من گزارش کردم این بازی بود. آره
بازی یادتون نیست؟
بازی نه اول راستش یادم نیست.
چه مسابقه هفته هم رفته بودید از
اولین
را برسید
بله
چانسون پله دادم
اولین گزارشتون ظاهرا مال شبای ما رمضان بوده دیگه فوتسال درسته؟ و بعد حالا داستان متعددی ما شدیم این که برها تا بیاین جا بیفته سال 78 در واقع 90 شروع شد دیگه آره. تا اون زمان برها چیزی که من حالا میخوندم تو جای مختلف این بود که واقعا با علاقه و پیگیریتون میاین حالا شروع میکنید توی اولا در واقع برنامه بوده که شبها پخش میشده درسته شما تهیه میکردیم و بعد یواش یواش خب مسیر رو طی می‌کنید پیشرفت می‌کنید میایید و خب طبیعی هم هست بالاخره نشون میده این مسئله که چقدر با علاقه و با جدیت تو این زمینه کار کردید. اما خلاصه بخوام بگم درباره آقای فردوسی پور اون چیزی که باعث میشه فردوسی پور بشه شاید توی مردم به شکلی من فکر می‌کنم 3-4 تا جنبه داشته این قضیه شاید نظر خیلیامون باشه این 3-4 جنبه ولی جنبه‌های دیگه‌ای هم می‌تونه داشته باشه که شما دوستان میتونید اضافه کنید ولی یکی شاید از اولین شاخص هایی که باعث میشه عادل فردوسی پور این چهره رو پیدا کنه توی مردم تحصیلاتش. اون زمانی که واقعا آقای فردوسی پور اومد تلویزیون ما واقعا مشکل داشتیم، یعنی مایی که از بچگی فوتبال گوش میکردیم و آره با عطاءالله و حالا قبل از انقلاب که حمید قاضی زاده بود و ایرج ادیب زاده بود، اینهایی که آره حالا راجع به روشن زدم اتفاقا میگم مسئله ای رو، این بود که بسیاری از اینها آدم های خیلی تحصیل کرده ای نبودن و یا حداقل در این باره، یعنی در باره رشته تخصصی فوتبال مطالعات عمیقی نداشتن، شاید به دلیل فقدان زبان و ابزارهایی که اون دانش روز رو بتونن جذب بکنن. درباره آقای فردوسی پور که از اولین چیزایی که واقعا میشه گفتش که شاخصی درباره ایشون بحث ورود یه آدم تحصیل کرده زباندان به این عرصه است که باعث میشه که ارائه‌ای داشته باشه حالا توی گزارشاش که اطلاعات تخصصی رو بتونه به مخاطب بده و خب این ویژگی بود که واقعا خیلی از مجریان اون موقع ما که ایشون اومد که اصلا نداشتن، الان شاید خب به تبع پای خیلی تحصیل کرده و باز شده، ولی شروع این موج رو میتونیم بگیم آقای فردوسی پور داشت توی بتونه. این شاخصی بوده که خب مردم تو ذهنشون نشسته، یعنی کسی که مسلط به کارشه و این خیلی مهمه چون جدی گرفته نمیشه این قضیه. یه قضیه دیگه که به نظرم شاخص آقای فردوسی پور بوده اینه که توی کار فوتبال این جسارت رو اعمال کرده در برنامه‌های خودش که به علت معلوماتی که داره و تسلطی که به قضیه داره بره تو شکم کسایی که تو برنامه‌اش میان سوال ازشون میکنه. تا قبل از این شاید ما بیشتر واقعا یه چهره‌ای که توی از مجریامون داشتیم اینه که یک سوالی بکنن، اونها هم یه فردی که مهمانه حالا حتی باید به چالش کشیده بشه، اونم به چالش کشیده نمی‌شد، سوال جواب خیلی رسمی انجام می‌شد و بعدش هم مجری خودش اصلا دخالت نمی‌داد تو این بحث. ولی در واقع آقای فردوسی پور حالا خوبیش این بود که در واقع تو این چند سال رو به خصوص برنامه 90 با اتکا به معلوماتش و تعهدی که در بی‌طرفی یه مجری و کارشناس، در واقع کارشناس مجری نه فقط مجری داشته، اینه که چالش ایجاد میکنه، گفتگو میکنه، مسائلی که توی مردم مطرحه میپرسه از میهمانانشون. خیلی از مجری تلویزیون این کارو نمیکردن، الان هم نمیکنن. شاید فرقی که حالا ما اسم میبریم مسئله نیست، دیدگاهمونه، شاید مثلا فرقی که برنامه ورزش مردم با 90 داشت همینه که اون برنامه خیلی چیزا رو رعایت میکنه، آره سعی میکنه خیلی رو خطوط بره، کسی در واقع آزرده نشه. و خب نمیشه واقعا یه برنامه در یه رشته مثل فوتبال که صنعت و به دلایلی که حالا دوستان مثل دکتر عباس پورینا هستن راحت‌تر راجبش میتونن صحبت کنن، چقدر مردم از نظر روانشناسی درگیر خودش میکنه و مردم خیلی سوالا دارن، خیلی مهمه که مردم سوالات خودشون از یک دهن متعهدی بشنون. و خب عادل خان این کارو کرد و به نظرم بی خود نیست که جای خودش رو پیدا کرده به عنوان یه برند گزارشگر و کارشناس فوتبال توی مردم. یه ویژگی دیگه‌ای که فکر می‌کنم خیلی مهمه درباره آقای فردوسی پور، علارغم جایگاهش توی رسانه ملی، فاصله گرفتنش، شاید من اینطوری بگم، از سفره قدرت. فکر می‌کنم این ویژگی خیلی مهمیه که مردم عادل رو نماینده تلویزیون نمی‌دونن. چیزی که به هر حال برداشتمونه وقتی که با همه صحبت میکنیم، شاید به این دلیله که عادل خان میاد جای خودش رو توی مردم باز میکنه. و یکی هم به نظرم نگاه متعهدانه و موشکافانه که عادل داره خارج از بحث تخصصی فوتبالش به مسائل اجتماعی، یعنی اینکه گریزی میزنه تو برنامه هاش مثلا به مسئله محیط زیست، مسئله کودکان. این نوع مسائل خیلی میتونه مهم باشه که یک مجری فقط کارش فوتبال نیست، زمینی که داره کارش اونجا انجام میده یه نگاه در واقع گسترده تری داره به مسائل اجتماعی. من فهم میکنم مجموعه ویژگی‌ها و ویژگی دیگه که شاید شما بشناسید حالا اشاره کنید باعث شده که جایگاه فعلیش رو آقای فردوسی پور توی مردم پیدا بکنه به عنوان یک کارشناس مجری متعهد، تیزبین و در این حال چالشگر. یه خلاصه بود که میتونستیم راجع به عادل خان بگیم. این بخش فوتبالی قضیه است، ایشون مترجمه، خب سه تا اثر من تو فکر کنم شناخته شده حداقل تا چیزی که من میدونم منتشر شده داره که دو اثرش راجع به فوتبال هست، فوتبال علیه دشمن و جامعه فوتبال، و اثر سومشون هم که ظاهرا اصلا بیسش مدیریتیه، درسته؟
روانشناسی. هنرش
افهم. من فکر کنم علاوه بر چیزایی که سهیل گفت، یکی از مؤلفه‌های آقای فردوسی‌پور صمیمیت بیرونیشه. که من خودم خیلی اینو می‌پسندم. از کودکی تمام احساسات من گفت با فردوسی‌پور گره خورده. و اگه بچه هم تیم تشکیل بدن پرسپولیس هم بده حتما دلم میخواد پرسپولیس ببره، ولی علی رغم این اونقدر خوشحالم از انصاف و عدلی که به اسمشون میخوره. یعنی واقعا آدم وقتی میشنبه ببینه که ضمن این که حرمت بزرگان هر از تیم همه رعایت میشه و به سلام حرمت رعایت میشه و همه اونا هم خصوصشون دارن، از علی آقا پروین تا منصور خان توحیده تا بقیه، ولی علی‌رغم این آدم می‌بینه که انتقاداشونو خیلی به نظرم خیلی انسانی و خیلی رفتاری به شخصیت کسی نمیزنن، معمولا به رفتار آدم ها تا جایی که من نود رو دنبال کردم. یه تشکرم ازشون دارم. من خودم هم چون نمیرسم دوشنبه ها معمولا نود رو ببینم، از یک دوستی خواهش کردم، تمام فامیلش فردوسیه بدون پوره، خب. از آقای فردوسی خواهش کردم به نود یه ایمیل چیزی بده، بعد بهش میگه مرداد وزه، چون مدیر پروژه هاست خیلی وزه هست خیلی بگیره، گفتیم مرداد یه ایمیل بده دنبال کن امپیتریشو بذارن. ما امروز ایمیل و مرداد داد به وزگیشون احتیاج نشد، یعنی واقعا از فردا شروع کردن امپیتریشو گذاشتن که خب من میدیدم رو موبایل و نود رو گوش میکنن
دیگه. پرسپولیسشو برای ما ایمیل
آره
دقیقا. خود سایت نوت تیوی میذاره دیگه.
بله خود نوت تیوی. و نکته آخرم اینه که به نظرم کار مهمتری که آقای فردوسی پور انجام دادن اینه که از رشته‌ای مثل فوتبال تنیس روی زمین توی خاک یا نمیدونم پینگ پونگ یا اسکی نیست، یه ورزشیه که متعلق به کف جامعه است و چه من بپسندم چه شما نپسندید، کار فرهنگی توی چنین اینقدر سخته که خود من علارغم رشتم و علارغم علاقم چند باری پیش اومده که مثلا در خدمت تیمایی باشن، حالا یک دو تا شهرستان یکی اینجا، ولی هر بار ترسیدم، یعنی فکر کردم مناسبات اجتماعی من می‌ریزه به هم و ترجیح دادم خب فوتبال رو از تلویزیون از رادیو دنبال کنم. ولی همتی که به نظر من این خیلی مهمه توی کار شما، بدون هیچ گونه تعارفی کنم میگم که از یک صنعتی از یک موضوعی مثل فوتبال که به قول آلبر کامو خود زندگیه و مثل زندگی تمام زشت و زیباییش هم داره، به نظرم یه برنامه در مجموع فرهیخته ساختن که خیلی کم و خیلی به ندرت آدم میبینه که اون برنامه میل به زرد شدن داشته باشه یا زرد شده باشه. واقعا با این زمان طولانی تداومی که بوده به حال دستتون درد نکنه،
جای تقدیر داره واقعا.
در پایان هم من مایلم که چه تو از کتاب هم
تقدیر
برمونتون افتخار برای منه.
کدوم ها سعید جو میگی؟
حتما من براشون فقط چیزو داشتم، این بوی تلخ قهوه،
این داستان فوتبالی داره،
رنگ رو رفته، سه تا داستان فوتبالی داره اگه اولیش بوی تلخ قهوه است، دو تا دیگه هم تو رنگ رو رفته، چون این داستان این کتاب دیگه اجازه چاپ پیدا نکرد، 6 تا چاپ شد، به خدا این تقصیر من نیست، با 6 تا یه کاری نداره چاپ کردش، بعد دیگه گفتم صلاح نیست بیار.
چرا
نمیدونم به من خوره
بعد از اشرا فهمیدن مثلا
دیگه بعد 4 تا بده.
آره
شش بام جنابادی کتاب بعدی رمان به نام صداهای سوخته، نمیدونم اصلا شما پسندید ولی خوشحال. صداهای سوخته بود چون پیاده روی و راویان رو نداشتم و اینم یه مجموعه کوچولوییه که در آوردن، یه داستان من توش دارم که دوست دارم
دست شما درد نکنه. این آخری رو من نخوندم.
آخری علی جان یه فوق‌العاده
سالس در آورده،
ویژه نامزد برای من و شمس لنگودی در آوردن. اینا معمولا تو ایران برای دو نفر ویژه نامه در میارن، یکی کسی که خیلی کارش خاص باشه و مطرح باشه صاحب فردوسی بود، یکی کسی که فکر کنن میمیره به زودی.
الان تو بیماری کمربنده تو داری صفر میکنی.
برحال ممنون،
خواهش میکنم.
مردم خیلی مهمه دیگه، حمایتی که مردم تو مدت داشتن، اینکه تمام اقشار جامعه، مثلا من وقتی میبینم چرا پیر و جوان و دختر و پسر و همه رو چرا الان من اینکه میبینم نابینایان این قبیل برنامه توجه دارن، خیلی برام باعث افتخاره، یعنی اینکه این برنامه تونسته اون جایگاه پیدا کنه که قشری که به حال نمیتونن ببینن با برنامه همراه هستن، تمام اتفاقات ریز ریز دنبال میکنن، تمام درگیری‌ها رو ریز به ریز در جریانش هستن، خودش نه انگیزه میده دیگه. من انگیزه کمیش از مردم گرفتم، از این مخاطبان گرفتم، همیشه برای من انرژی ایجاد کرده که بتونم ادامه بدم، بجنگم، تلاش کنم، مبارزه کنم، نترسم، برم جلو دیگه. حالا ببین تا کجا دیگه میرم، پیش میرم تا دیگه.
محمد جان
میخوام که من بذار هر کسی که جدید حرف بزنه خودشو معرفی کنه. من محمد صابری ام، شغلم وکالت دادگستریه، حالا فعال سیاسی اجتماعی هم هستم. آدم بعضی وقت احساس می‌کنه که عادل فردوسی قطعا همینطوره، اصلا نه اینکه یه چیز مستقل، عادل فردوسی حوصله‌اش انگار فوتبال سر رفته، این وسط خب اخبار رو می‌خونه، تلگرامش رو چک می‌کنه مثلا احتمالاً، بعد مثلا چه می‌دونم یه چیزی هم شاید می‌نویسه، و خب در این حال مثلا حواسش به حالا حداقل کلیت بازی هم هست، و در این حال همیشه دنبال پرداختن به یعنی حاشیه است، یعنی همیشه روی مرز حاشیه حرکت کرد. 90 متاسفانه تو حالا قبل از این یکی دو سال گذشته، قبل از در واقع تو دو سال گذشته این اتفاق افتاد، تو چند سال قبل از اون بار فنیشو کاملا از دست داده بود. یه وقتی پژمان راهبرم چیزی نوشته بود و یه بارم رو آنتن برنامه‌تون فکر کنم گفت،
بله،
که آقا شما اصلا بار ولی همون جور که حالا 90 سواد داوری مردم رو خیلی برد بالا، با این آنالیزا فکر میکنم که نوع نگاه مردم رو به فوتبال عوض بکنی، دیگه الان همه میدونن، یعنی همه میدونن چه جوری به چه چیزایی باید تو فوتبال دقت کنن، به اینکه مثلا فقط به اینکه یه بازیکن تکنیکی دقت نکنن، به فضاها دقت کنن، به حرکت‌های بدون توپ دقت کنن، به تصمیم گیری تو لحظه بازیکن دقت کنن که در واقع تو اون لحظه درست‌ترین تصمیم به خصوص برای بازیکن صاحب توپ چیه، یا حتی برای بازیکنی که توپ نداره درست‌ترین تصمیم حرکت به چه سمتیه، یا توی نمای کلی‌تر تو بحث در واقع بازی کل تیم یا استراتژی تیم یا تاکتیک، چه تاکتیک‌های هجومی چه دفاعی، کاملا آدم احساس می‌کنه که 90 باز میتونه به متن فوتبال برگرده و حداقل اگه نمیتونه فوتبال مملکت رو درست کنه، که خب به هر حال به تنهایی قطعا نمیتونه، حداقل سواد چیزو میتونه درست کنه، سواد فوتبالی مردم و سواد فنی مردم و بیننده فوتبال میتونه بالاتر ببره، که قطعا از فوتبال لذت بیشتری هم ببرن. ولی خب این هست، واسه برام همیشه سواله، خب فوتبال آیا حوصله شما رو سر میبره تو لحظه ها یا نه واقعا همزمان به چند تا چیز فکر میکنید بدون که هیچ کدومش اهمیتش کمتر باشه، یا نه واقعا یه استرس مثلا اون بازی تنیسه رو دارین، یا نه میخواید متفاوت باشید؟
در خدمت موقعی
والا در مورد اون که من واقعا فوتبال لذت میبرم، یعنی کماکان اگر یکی از نکات مثبت گزارش شما باشه شما فوتبال لذت میبرم، اون لذت رو شاید میتونم منتقل کنم، ولی اینکه شما میگی داره، من معمولا گزارش میکنم دوست دو گوشی جلومه، لپتاپ جلومه، حواسم به همه شما هست، این راضی اقرار رو باید بکنم، حالا یه سری جا حسنه یه سری جا هم نه، به قول شما حواس آدم، حتی این گوشی تاچ که اومده که خیلی بد، من گوشیم قبلا غیر تاچ هم دارم، غیر تاچ هم بدون نگاه کردن اس ام اس میدم، اون راحته، مثلا میتونم بازی رو ببینم، همینجوری هم بازی میبینم اس ام اس هم میدم.
الان فهمیدین چالش نابینا با گوشی تاچ چیه؟
آره تاچ، من تاچ رو بعدم نگاه کنه دیگه، مثلا این گوشی صفحه گوشی رو بعد نگاه کنه یکم سخت میشه، ولی معمولا من الان میتونم چشم بسته اس ام اس بدم. درست با گوشی غیر تاچ،
درسته.
خیلی وقتا خب این باعث خستگی شما میشه، چون مثلا دیروز همین دیشب بازی که 90 دقیقه تموم شد، حالا هم چند دقیقه آخر 90 دقیقه هم چند دقیقه اول وقت اضافه،
چند تا توفق پشت سر هم زدید، نیمه دوم و نیمه اولا رو مثلا جا به جا میگفتی
نه اون کاره تو اون که دیگه بعد آخر بازی هم بازی خوبی نبود
خیلی نه دیگه مثلا سر رفت دیگه مثلا فوتبال یه چیز دیگه احتمالاً یا از عصر حواس رو فینال اندیماری بوده دیگه انقدر خسته شده بود دیگه
نه ولی اینکه دیگه
تنیس هم چنان اونجوری دنبال می‌کنی
شدید
شدید
خب از گزارش کی بیشتر لذت می‌برید اگه مایلید
ما آره تو بچه الان گزارش کرد مزدک و
آره من هم مزدک دوست دارم
خوبه این آقای فرشاد محمد خیلی خوب. که جدید اومده به نظر
فرشاد
محمدی مرام خوبه به نظر من دو سه تا بازی
گزارش 20 15 آوردن گزارش
من آقای احمدی میشم
احمدی هم
خوب شما
آره
چه حالا یه سال چیز هیچ وقت به فکر این افتادین که مثلا بازی تنیس رو گزارش کنین؟
تنیس هم یه مدت گزارش میکردم دیگه الان آخه نمیشه یعنی من یه مدت
قلنایی مگه نگفت شما اول تنیس
نه اون که آره گفت پینگ پونگ
یه مدت من تنیس گزارش میکردم سال 72 فکر کنم 4 74 من تنیس اصلا با گزارش تنیس من مثلا فوتبال رفتم گفتم برو بابا جان تو 20 سالت چی میگی حساب چیه بعدی تورنمنت تنیس بودی ما اون تنیس رو گزارش کردم و دیگه کم کم
اون برنامه چیز شما من یاده به با منو چرا نوزایی که اولین بار رفتین تو برنامه شرکت کردین
بله بله
سرمدی هستم خبرنگار سرویس ورزشی روزنامه ایران سپید یه یکی دو تا سوال بود و اول دوست داشتم بپرسم ازتون حالا بین ماشاءالله این همه هنر که دارین روزنامه نگار مترجم استاد دانشگاه تهیه کننده مجری تلویزیون و گزارشگر فوتبال
خودتون کدوم
انتخاب
میکنیم؟
هره
یه چه گفتی همیگیم؟ والا نمیرم یکی شاید قبلش این 6 تا انتخاب بکنیم
این 6 هدف من؟
باید نمیرم شاید نمیرم
گزارش کردیم
آره دیگه بهترین برای هست دیگه
یه چند تا نکته در خصوص حالا دسترسی پذیری سایت 90 هست که من حالا خواهش می‌کنم آخر جلسه مسئول فنی سایتتون رو مرتبط بکنیم با ما اون نکاتی که توضیح دسترسی پذیری سایت هست بهشون بگیم اشاره برطرف بشه یه سوالی که داشتم چون حالا از صبح توی این سایت رو داشتم چرخ می‌زدم به یه مورد جزایی برخورد کردم و مثلا اون الان بپرسم سال 89 کتابی رو شما در واقع ترجمه می‌کنید فوتبال در برابر دشمن با همکاری نشر چشمه و بعد سایمون کوپر که نویسنده سرشناس فاینانشال تایمز هستن از خالق در واقع این اثر چاپ و انتشار این کتاب رو یک سرقت ادبی می‌دونن و مصاحبه می‌کنن که حتی میگن من اگه دستم میرسید میرفتم تهران و این سالقین ادبی برخورد میکردم و یه جا دیگه مصاحبه کرده بودم که آقای حسن کیانیان مدیر نشر چشمه و شما ایمیل زدید بهشون و ابراز ناراحتی کردین از این قضیه اما ظاهرا نشر چشمه هیچ پولی رو بهشون نده دوست داشتم یه صحبتی هم اگه چه دارید
بالا این خودم تو ایران حالا دوستان وکیلون بهتر میدونم حالا متاسفانه ما اصلا قانون به ما کپی رایت نداره میگن هر کتابی که ترجمه میشه هیچ الزامی وجود نداره که این کتاب بره و از ناشر اصلی اون کتاب اجازه چاپ رو بگیره من اتفاقا
این ناشر خارجی هم.
ناشر خارجی بله بله ناشر خارجی و این کتاب به حال سال 1990 و فکر کنم 6 هم اولین بار چاپ شده بود که بعد دوباره 2003-2004 فکر کنم دوباره تجدید چاپ شده بود خلاصه ما ترجمه کردیم اتفاق رخ داد و من خودم برای آقای سایمون کوپر ایمیل زدم بودم آقا جان من که تقصیر ندارم من مترجم این کتاب هستم من نه در واقع حق امتیاز این چاپ این کتاب و ترجمه این کتاب در اختیار من نیست بعد من گفتم نه شما من میدونم شما هیچ تقصیری نداری شما رو من وصل می‌کنم من گفتم گفت منو وصل کنید به ناشر خودتون چشمه که من وصل کردم من به توافق نرسیدن اونم دیگه چی شد واقعا ولی واقعا من این نقشی دارم یعنی قانونی که تو ایران هست من کارش نمیتونم بکنم که
بعد هفته نامه نیویورک هم در واقع شما رو در بین اعضای قدرتمند تو ایران تو رده 19 هم قرار داده خودتون تا چقدر فکر میکنید دستبندی هستن یا حتی این اشیه دیگه شما رو با جان اسمیت در واقع جان اسمیت ایران دونسته و خودتون در خصوص اخبار این چنینی که پیرامونتون هست همچه حسی پیدا میکنید مشخصا در خصوص مطلبی که هفته نامه نیویورک منتشر
کرده والا با هر مطلبی که در ستایش آدم باشه و یه تعریف تمجید داشته باشه طبیعتا آدم خوشحال میشه من هیچ وقت نمیگم که نه برای مهم نیست و نه همین به حال باعث افتخار اتفاقاتی رخ میده، ولی حالا یکم مسئله آدم سنگین‌تر می‌کنه دیگه. کمک می‌کنه که یکم آدم متوجه شه جایگاهش رو، سعی کنه که از جایگاهش هیچ‌وقت سوء استفاده نکنه و تلاش کنه که این جایگاه رو حفظ کنه.
برنامه 90 اصلا سیر تولیدش چجوریه؟ یعنی شما یه بحث ثابت داری، بحث نقد فوتبال و اینها، ولی آیتما رو چجوری میبندین و حالا برای که برخون بچه ها بهتر بدونن چه خبر میشه که برنامه 3 ساعت اینطوری میاد، بعد آیا آیتمای تک تک آیتمای برنامه میره چک میشه، تایید میگیره، میاد بعد نهایتا، چون کل برنامه که زنده است، ولی خب آیتماش که زنده نیست، اینها آیا مثلا دیده میشه، اوکی میشه، چجوریه؟
من دوباره جواب بدم که تمام آیتم های ضبط شده برنامه باید
کنترل بشه.
آره باید دیده بشه، ناظر
بازی، حتی خلاصه بازی ها،
همه حتی خلاصه بازی چیزی نداره. مثلا باید ممکنه وسطش منم مثلا یه زیرنویس اشتباه زده شده باشه، یه مثلا سیاهی رفته باشه رو تصویر. یعنی اینکه تمام آیتم های برنامه چرا 90 درجه، از 90 تا 90 تقریبا 90 تمام بخش و آیتم های برنامه همشون باید اتفاق براشون رخ بده و به پخش داده بشه. در مورد روند تولید برنامه خلاصه بگم خدمتتون که مثلا فرض کنید پنجشنبه و جمعه بازی برگزار میشه، 8 بازی انجام میشه. ما تو هر ورزشگاهی حداقل دو تا دوربین داریم، هواشیش گرفته میشه، میاد شبکه، این همه کارش.
دوربین اختصاصی 90
دوربین اختصاصی داریم. آره بازی که نه بازی پخش مستقیم میشه، اون خود بازی، خود اتفاقی تو بازی رخ میده، نه خود دوربین واحد سیار و اون چیزی که پخش شده است، ولی ما خودمون دوربین حاشیه داریم که پشت دروازه دو تا دوربین معمولا داریم. این 8 بازی میرسه، هر بازی مثلا بگیم 90 دقیقه 100 دقیقه این میشه 800 دقیقه، بعد هر بازی هم مثلا چند دو ساعت هم حاشیه داشته باشه 16 ساعت هم اونجا، اینا همش میره کپچر میشه تو شبکه. بعد بچه‌ها میرن اول یه سری میشن داوری بازی رو میبینن، نکات داوری رو مینویسن، یه سری واسه 90 درجه نکاتشو در میارن. مثلا شنبه صبح میرم تک تک بازی‌ها رو بسته کاغذایی که بچه‌ها حالا قبلا نوشتن همه بازی رو میبینم.
شنبه
معمولا همه بازی‌ها رو من
کامل، یعنی
بعد تو جمعه شب دو رو تون میبینم، ولی میبینم همه اون نکاتی مثلا نشه دقیقه 24 بازی مثلا فلان اتفاق افتاده، دقیقه 14 مثلا واسه 90 درجه اون زده تو گوش اون مثلا اینا. بعد اینا رو همه رو من میبینم شنبه، بعد شروع میکنم دکوپاش کردن اتفاقات مونتاژ برنامه. مثلا میگم این بازی ها اینجوری زده بشه، این تیکا بره واسه 90 درجه، این تیکا بره واسه داوری، تا دیگه یک شنبه و دوشنبه درگیر این اتفاقات و مونتاژ و بازبینی و اینا هستیم. حالا به شکل موازی بچه ها مثلا تقریبا 90 کار میکنن روی بخش مختلف برنامه کار میکنن. یعنی اینجوری در نظر بگیر پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه من و گروه کامل درگیر اتفاقات مربوط به 90 و پیش تولید 90 هست. بعد دیگه سه شنبه زنم هم میام دانشگاه.
یه تیم تقریبا چند نفره کار میکنه تا 90 میاد؟
با شهرستان اگه حساب کنیم میشه بالای 120 نفر، 120 کم 40 50 نفر کلا بشه. خب اینا یه سریشون مثلا شاید 50 60 نفرشون درگیر مستقیم کار هستن، یعنی قشنگ تمام طول هفته درگیر هستن. یه سری هم نه مثلا اون که تو شهرستان میره بازی سپاهان میره میگیره، مثلا سر بازی میره یک ساعت قبلش میره، یک ساعت بعدش درگیر میشه، دیگه تموم میشه کارش، تموم میشه
بازی
دسته یک. بازی دسته یک مالا خیلی وقت راستش روش نمیذاریم، چون واقعا نمیرسیم. این برنامه 90 اینقدر الان 3 ساعت داریم میریم، تازه کلی وقت کم میاریم. ولی بازی دیگه یک نوارش میرسه، مثلا یک شنبه دوشنبه میرسه، در حدی که فقط گلاشون پخش بشه و یه پوشش خبری نسبت به اتفاقات برنامه.
اونا رو چه دوربینایی میگیره؟
خودتون باز بخوام منتقل میشه شده به بچه‌هاتون یا؟
والا سعی میکنم، من خودم چون ناظر همه چی هستم، خیلی برای برنامه وقت میذارم، خیلی تمام اتفاقات برنامه رصد میکنم، حواسم هست اگر نکته‌ای باشه کسی بخواد مثلا حالا رعایت نکنم خودم اصلاح میکنم و درست
میکنم. خیلی خوبه، چرا گزارش نمیکنه؟
گزارش یه دامن شرکه
ورزش گزارش شروع کرد دیگه، تو کرمانشاه از
یه دامن شرکه ورزش گزارش میکرد، یا حالا انشاءالله کم کم
چون واقعا هم خوب اجرا میکنه، هم یعنی واقعا برنامه‌اش برنامه که شبکه ورزش داشت تو همین یورو خیلی از برنامه
صدایی که میره شهرستان رو صحبت میکنه و تقویم 90 و
بله
آره درست. بعضی از آنالیز
من چند تا سوال دارم.
من
محمدی هستم، همسر خانم مرادخان.
من چند سال از خدمتتون دارم. یکی این که خب شما مهندسم.
ببین تو چه هویتی پیدا کردی که شوهرت میگه من همسر تو هم.
آخر دوستان میگم مثلا خبرنگاره یا سپیدا یاشم. من هر کی گشتم هر کی نشی
دم دستی غلط خانه.
شکست نتیجه هم درجه علمیشونو خواستن نگا.
نه از شما مخلص آقای محمدی هستم.
درجه عشقیشونو گفتم.
یکی این که خب این تحصیلی که کردی مهندسانه یکی خوندین چقدر تحصیلی داشته توی کارتون و این که مثلا از ابزارهای مهندسانه یا توی کارتون استفاده کردین یا نه؟
دو 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 بگم
چند تا پرسپولیسی هستی یا نیستی؟
نه من کاملا پرسپولیسیم.
آها گفتم اگرم وگر نه این سوالت هم اضافی بود.
خواهد دوی بزن همین دو دو نه دو دو نه بهتره. من مهندس صنایع خیلی حالا چون حالا دوستانه کار فکر شد نه صنایع در جنسی دید سیستمی خیلی خوب به من داده و تو کار خیلی به من کمک کرده. حالا غیر از اینکه محیط دانشگاه به آدم متفاوت میکنه یکم فضای آدم رو تغییر میده ولی این دید سیستمی و مدیریتی که من داده چون به من 145 نفر دارم مدیریت میکنم این از نظر مدیریت نیروی انسانی که راضی نگه داشتن یعنی آدم به روز نگه داشتنشون این که تغییراتی که مدام دارن میدم اینا بتونن نسبت به تغییرات فلکسیبل باشن خودشون رو وفق بدن با تغییرات این خیلی به کمک کرده.
مثلا ابزارهای دیگه‌ای که داشتن مثلا اون بین‌سازی که داشت الگوریتم ریاضی که داشت
اینا درحال که خیلی مثلا فرض کنید ریز مثلا الگوریتمی باشه نه ولی خب اون دید سیستمی که من داده اون
کلانی که
آره
من همه چی رو سعی می‌کنم بهینه بهش نگاه کنم سعی می‌کنم اهداف‌پذیر باشم برنامه سعی می‌کنم اهداف‌پذیر باشه همیشه در واقع دوست دارم برنامه بهتر و بهتر بشه این همه کمک کرده به من.
و حالا یه سوال این سوال ما یکم شوخی البته ببخشید این چیزی که گفتیم 120 نفر عوامل برنامه هستن یه توی یکی از برنامهاتون گفتیم ما مایی 15 میلیون تومان حقوق میدیم به بچه ها این 15 میلیون شاید این 120 نفر میشه یا نه؟
بیشتر الان حقوق میدیم حالا دیگه همین شما همین افرادم خیلی بیشتر حقوقی که الان میدم خیلی بیشتر
بعد چه جوری ارتباط شما صدا و سیما بودجه شما رو تأمین میکنه
برنامه برآورد میشه
و تمام درآمد اون چیزا میره برای خود صدا و سیما مستقیم درسته
اصلا هیچ ربطی به ما نداره مثلا میشه قبل برنامه 3 دقیقه باشه 15 دقیقه باشه هر چقدر باشه به من هیچ نمیرسه متاسفانه این که اسپانسر برنامه بانک سپر هست و من با اینستاش اعلام میکنم هیچ دخلی برنامه نداره متاسفانه ولی خب برنامه برآورد میشه و اصل برآورد که خیلی کم هست من باید پول تقسیم کنم بین عوام
این کار رو
برسید من از صنایع پرسیدم به خاطر اینکه خب یه جورایی هم رشته من خودم لیسانس بایتس مثلا صنایع بوده مصنعت بعد علت اینکه چون میدونستم میدیدم که خب شما آدم موفقی هستین و میگن آدم های موفق معمولا از ابزاری که در اختیارشون هست خیلی خوب استفاده میکنن
من برای
جای سوال
دیگه
مثلا شما هم
جزو
این
افراد هستین
که از
ابزارهای درکیاتون بوده استفاده. حالا این نکته بده با موضوع بگم حالا صنایع بچه‌ای که با من کار میکنن حالا من چند تا بچه شریف آوردم اضافه کردم به برنامه یکم برنامه تعریف کردم بخاطر همین اتفاقات تحصیل صحبتی که دوستان کردن سر آنالیزی که اضافه کردیم من یه پرانتز باز کنم یادم باشه واقعا این نکته که یه مدتی برنامه غافل شده بود از مسائل فنی من کاملا قبول دارم و خودم این فلکسیبل بودن یعنی من احساس کردم که تو مقطع باید واسه فنی به برنامه اضافه شد قشنگ برنامه رو یه تکون داد توی یکی دو سال اخیر یه بار بچه هایی که مستقیم از خود کارمنده شبکه هستن کار میکنم متاسفانه به لحاظ تحصیلاتی و اینا خیلی شاید حد اکثر دیپلم دیگه مثلا در این حد در نظر بگیرید. بعد من اومدم یه روزی که خیلی بازی‌ها زیاد بود 8 تا بازی روز دوشنبه بود گفتم بیا یه گنت چارت بکشم برای اینا واسه گنت چارت بگم آقا مثلا شما بعد ساعت 4 تا 4:35 دقیقه این کارو بکنید بعد کشیدم این کاغذ یه نمودار درست کردم گنت چارت دادم دستشون بعد بندگان خدا مثلا فرض کنید طرف مثلا این همشو هنگ کردن
این چیه آخه
چی گنت چارت رو برمو من
خودم
خودش راجم آره اون از خیلی دیگه
بعد بسپور هر برنامه این حالا برنامه شما این 10 سال دوام پیدا کرده
باید.
هر برنامه اگه بخواد در دوام داشته باشه باید یه نوعی بر تو برنامه‌اش داشته باشه باید. باید دوام پیدا کنه. حالا مثلا برنامه مشابهی هست که دست نمی‌دارم اینا خب خیلی خوب شروع کردم با قدرتم شروع کردم در عرض یکی دو سال دارم پول می‌کنم میخوام بدونم که شما چی کار کردید چی کار می‌کنید مثلا میگم تو اون فاصله خلایی که بین دو تا لیگ هست کار خاصی انجام میدی اتاق فکری داری یا مثلا یه واحد تحقیق توسعه‌ای داریم که کارتون رو نوآوری براتون ایجاد بکنه یا اینکه نه میتونی یکم بیشتر توضیح بدی و اینکه بگین که برای 90 چه عاقبتی در نظر گرفتی؟
دقیقه 90-90 کجاست؟
والا اون که حالا مثلا فرض کنیم آرندی ما داشته باشیم و کار خاصی انجام بدیم، نه. ولی خب من همیشه یعنی من خیلی مشورت پذیر سعی میکنم باشم، یعنی دوستایی دارم که حالا توی سایت ها و رسانه های مختلف حضور دارن، از اونا همیشه سعی میکنم نظر بگیرم. خیلی برنامه روز دنیا رو میبینم، یعنی من مدام دارم میبینم، یعنی برنامه تلویزیون، برنامه خوب تلویزیون دنیا تقریبا رصد میکنم. در نتیجه تغییراتم به هم مؤسس مثلا میبینم چه برم شاید بی تی اسپورت مثلا چه تغییری کرده، چه فعل انفعالی رخ داده. سعی میکنم یکم این با تجربه نیاز مخاطب، با تجربه اینکه به هر حال سعی میکنم نیاز مخاطب خودم رو بسنجم، ببینم چی میخواد الان، چه جوریه وضعیتش. اینکه آخرش چی میشه، من میگم مثلا مچ اف دی کماکان 40 سال رو آنتنه و کماکان مچ اف دی هست. من فکر میکنم 90 تا زمانی که بتونه نو باشه واسه مردم، تازه باشه، اون ارتباط رو برقرار کنه میتونه باشه. هر وقت به ورطه تکرار بیفته و مردم خسته بشن دیگه، اون موقع دیگه پایان 90 میتونه باشه.
خب
خلاقیت
خودتون همیشه
ترجیح میکنه
که همیشه
تکنو
باشه
و... سعی میکنم این کارو بکنم، سعی میکنم واقعا این کارو مثلا هر از یه بخشی اضافه شده به برنامه، مثلا بخشی که زیاد مورد توجه مخاطب قرار نگرفته هست شدن، این سعی شده این تغییر احساس بشه تو برنامه.
بفهم
من فقط یه خواهش ببخشید، این که وقتی دارن حرف میزنن اگر بشه به نوعی، میدونم کار سختیه، ولی الان فقط چند نفر حرف میزنن، آدم صدای همه رو نمیشناسه، اگر میشد که به نوعی یه نریشنی گوش بود شاید خیلی خوب باشه برای ماها، خیلی
متوجه نشدم.
ببین مثلا بعد از یه بازی با چند نفر ممکنه حالا با مربی حرف بزن آدم میشناسه.
آها انشالله با چند آدمایی که
آره مثلا این کیه اون کیه مثلا،
ولی بعضی وقتا با چندین نفر مثلا تو
یه خورده
موضوعی پسره کی بود که
چیزش سخت میشه عملا
آقای نقلکیا آره. مثلا در مورد ایشون خب یه
آدمی که صحبت میگه نمیدونی کی هست.
آره آره
ببین آره خب این
بس فکر کنید
مطمئنا شما راه بدون
سخته، خیلی سخته. من همین الان دارم جایشون دارم فکر میکنم
مثلا نریشن به هم ببین نریشن
مثلا تیپ مستلزمی که تیپ گزارش رو تغییر بده، یعنی یه صدای راوی داشته باشه که یه جمله هایی بگه بعد مثلا بیاد روی چیز، یعنی مستلزم تهیه گزارش اصلا فرم چیزو مستلزم
بهش فکر کنه. خودمون گزارش کردن داره صحبت میکنه، اسم اون
خب بعد
صدای گزارش
کردن
نیست، فقط جملات اون آدم یه تیکه‌ای از
حرفش پرسپولیس در این مسابقه به مصاف سپاهان رفت، میخوره به صحبت مثلا چه نما حرم نوید کیا که یه جمله میگه.
آره دقیقا برش هست.
آره این برش
اون اگر بشه
آره اینو من
بهش فکر کنیم.
خب دوست عزیز
تو سایتتون مثلا بذارین که فلانی اینو گفت فلانی اینو گفت که مثلا بعدم مال اگه کسی گاهی بشه
خب خودتون معرفه
کنید. سوال حالا وقت من
بفهمه
من تا نیم ساعت دیگه باید برم راستی این شما سایت چجوری دنبال میکنید؟ یه سوال برام
پیش
آقای امیر سرمدی اصلا لپتاپ آوردن که به شما نشون بده.
آره برای که منم
اینو بذارید آخر چیز بهتون نشون بده.
باشه باشه آره منم چیز
که کامل ببینه. دوست دیگه وقت خواستن بگم بعد خدمت شما هستی جانم. خب بسیار خب
من به سوالی که دارم بخاطر اینکه شما تدریس هم بودم توی دانشگاه، خب بالاخره دانشجوهایی که توی دانشگاه به سر کلاسات محاضره میشن این تداخل ایجاد نمی کنه توی تدریستون، یه سوالهای جانبی بپرسن ازتون توی کلاس؟
والا من خب چون دانشجو شریف هستم، شریفی هم خیلی اهل فوتبال نیستم. آره جوون هست ولی خب یعنی من معمولا اینجوریه که ببخشید من اینو جواب الان من تماس میگیرم خدمت شما خانم شاد باش. الو الو من باش خدمت شما عرض شود که خیلی نه من سعی میکنم اولی که در یک دو دقیقه یه صحبت دیگه نه واقعا
من سوالی ندارم چون در زمینه فوتبال خب بی سواد مطلق هستم. چقدر لذت می‌برم از سوالاتی دوستانمون می‌پرسم و این همه اطلاعاتی که دارم. خوب آدم یه وقتایی هم بی سواد باشه گوش بده بعد می‌سونم برای آدم خوب حرفی بزنم. بعد اینکه خوشحالم اول شب فکر می‌کردم که این جلسه من
ولی واقعا خوشحالم از دیدن دیدار شما، یه انسان بسیار باهوش و متین و خیلی خوش انرژی. و مثلا خواهش کنم ازتون که اگه اشکال نداره یه گزارش عملکرد از یکی از مراکز بانوان ما داشته باشید. من اینا بودم خدمت شما که اگر معتاد تمدید ببینید خانم‌های معتاد چه میکنن.
بله بله
بله،
چه میکنن این خانم‌های معتاد؟
از اون باری باید میگم
چه میکنن این خانم‌های معتاد؟ چه جوری؟ حالا ما بعضی رو مثال زدیم، ولی لابی های فوتبال چقدر سعی میکنن رو برنامه 90 و شما اثر بذارن؟
والا تلاش که شاید کردن توی این سوالات دیگه الان دیگه به جای یعنی متوجه این قضیه شدن که نمیتونن بیان، ولی آره ناامید شدن، یعنی فهمیدن که این برنامه برای خط مشش به چه شکل چجوری مسیرش رو پیدا کرده و میره جلو. ولی بود مثلا سال اول که قشنگ بود، یعنی از پیشنهادهای پیشرمانه و باشرمانه برتم
تمام
نه مثلا حالا مثلا نمونه ملموسش یه سرمربی مثلا فرض میگه، حالا من نگم لابی و منیه، میتونه باشگاه باشه ها، میتونه باشگاه فوتبال باشه، یا یه سرمربی مشخص با توجه به ضریب نفوذی که برنامه 90 توی جامعه داره، ممکنه یه سرمربی بخواد که شما بازتاب خوبی ازش داشته باشه، برای هر کی میخواد باشه. خب تلاش میکنن یه جوری اثر بزنن رو تون؟
قبلا سعی میکردن، حالا مثلا با حالا پیشنهاد داره نه همین هم پیشنهاد پیشنهاد که میگن، ولی دیگه بعد از این مدت دیگه کاملا متوجه شدن که فایده نداره، این اصلا هیچ راهی نداره، و همین دیگه میان دور میان با شرمانه.
بعد آی فردوسی الان برنامه هایی که حالا جدیدن توی تلویزیون مشغول به کار شدن، جوایزی که برای مخاطب در نظر میگیرن گهگاه ماشین های چند صد میلیونی و جایزه 90، با اینکه از همه این برنامه ها پربیننده تره، چرا انقدر سقف جایزه ها شما نهایتا 40-50 تا برنامه در سال داشته باشید همه اینا 400-500 میلیون بیشتر نمیشه؟
ببین به خاطر اینکه اونا من میشه یه تابوی که واسه خودم در نظر گرفتم، این سمت این ارزش افزوده ها، مثلا شما اس ام اس میدید به جای 10 تومن 100 تومن حساب میشه، هیچ وقت به خیلی هم پیشنهاد هم یکی از اون پیشنهاد بیشرمانه که سخی داستان شده بود این مسائل بوده، هیچ وقت سمت این قضیه نرفتم. برای اونا چون یه سیستم خاصی دارم پیاده میکنم، و مثلا در این حدی که مثلا بانک سپر میاد هفته ای 9 تا 10 میلیون مثلا 9 میلیون تومن اونجا میده، آخرش هم حالا مثلا 9 تا جایزه 9 میلیون تومنی در این حد داره، من قبول دارم نسبت به اونا کم تره، ولی خب این حداقل شأن برنامه رو من تونستم حفظ کنم.
شما الگو داشتین گزارشگری؟ والا ما که شروع کردیم گزارشگری به خاطر کس خاصی بود یا
من آقای کوسری
هیچ کس نیستی؟
آقای کوسری
یعنی از سبکی هم با
سبکی آره نه سبکی تو سعی کردم خودم باشم، یعنی اینکه کسا خواسته من اون گزارش انگلیسی زیاد میبینم، این گزارش به زبان انگلیسی زیاد میبینم، اون راحتی اونا رو سعی میکنم خودم راحت باشم،
آره
یعنی راحت باشم، بعد واقعا اون هیجانی که چون خودم خیلی فوتبال دوست دارم، خودم واقعا هیجان زده میشم، همون هیجان رو سعی میکنم منتقل کنم. این
خیلی خوب پیش بینی میکنی، الان هم هر چی جلو تمرین خیلی خوب بازی رو پیش بینی کنی، این بازی اصلا من حتی دیشب احساس کنم واقعا میدونستی پرتغال بازی رو میبره،
یه جوری خواستم حتی بگم ترسیدم،
آره
ترسیدم دیشب خواستم بگم
ما خودم میدونی که من یکیش پرتغال شرط بستدم، یعنی اصلا پیشبینی اولیم یکیش پرتغال بود، با اون که اصلا طرفدار پرتغال نیستم از کریس رونالدو بدم میاد، ولی رو پورتال، ولی اصلا انگار یه جوری بود که آدم از گزارش شو احساس کنه که کاملا یعنی کاملا اصلا میتونی پیش بینی کنی، هم مثلا سر انگلیس
تیم شایسته و تیم شایسته بود،
مثلا سر انگلیس ولز هم دقیقاً همین بود.
ما که این چهار تا رو جبران کردیم، اما سوال اینه که واقعا چهار بار برد استقلال تو واکس شما سراغ دارید تو
تاریخ؟
نه واقعا وسطش مسابقه بود دیگه،
نه
یادونه
از چهار تا نیست
نه اصلا اینا رو بلش عدد صفر هم عدد خوبیه سعید جان گفتم
که گفتم یه تنوعی هم بشه
این نکته که جان صاحب دفعه پیش بینی گفتن تو من پایان نامه ارشد آقای فردوسی پور پیش بینی نتیجه مسابقه
آره
اون اساس تحلیل رگسیونی هست چقدر در واقع تاثیر داشته اصلا یه توضیح میدید که به چه نتیجه‌ای رسید
والا نتیجه الان مثلا 78 بود یه منطقه رگرسیون اومدم الان پیش بینی سری عوامل در واقع همه چیز خطی همه چیز غیر خطی دوادم آره متغیرهای مختلف مهم تعریف کردم اینکه فکر کنم اتفاق خاصی رو نه واقعا رخ نده اینا من خودم همه رو اشتباه پیش بینی
چقدر فوتبال تو زندگی خصوصی مهمه
خیلی من خیلی فوتبال بازی میکنم خیلی فوتبال میبینم و
خانومت چقدر فوتبالیه
کم دیگه عادت کرده دیگه ولی دیگه
خیلی چیز بود
بعد
یعنی روی فضای کلی زندگی دستر گذاشت
دیگه طبیعه دیگه اون بخشی از نه من خیلی ممنون از شما خیلی تشکر میکنم خیلی جمع
سرمی ممنونیم
کلی انرژی گرفتم و
نه ما مخلصیم الان دقیقه خام تیوری یه لحظه قبل از اینکه برید اونجا نه یه لحظه باشین شما یه هدیه هست برای شما آقای فردوسی پور از طرف
مجموعه
خواهی شما هم قابلیت من نداره یاد بودیه برای شما